بسم الله الرحمن الرحیم. فن اول منطق شفا، صفحه 2، سطر 6. و انما یملی او یکتب النسخه و یعطیها ملتمسها من. داستانی است که ابو عبید در باره تألیف شفا ذکر میکنه که اینو دیروز شروع کردیم، حالا هم داریم ادامهش میدیم. فرمود که ابن سینا عادتش این نبود که از کتابی یا دفتری برداشت کنه و کتاب بنویسه. کتاب همیشه از طبع و حافظه خودش مینوشت. هیچ وقت هم چک نویس و پاک نویس نداشت که یک بار چک نویس کنه بعد پاک نویس کنه. همون اولی که مینوشت هم چک نویس بود هم پاک نویس بود. حالا میفرمند که ایشون حالش هم اینطور بود که اگر کسی درخواست میکرد رساله ای نوشته بشه، کتابی نوشته بشه، رساله و کتاب رو مینوشت و این کتاب یا رساله رو به خود اون درخواست کننده تحویل میداد. نمی گفت نسخه رو برگردون، نمی گفت برو از روش استنساخ کن نسخه رو برگردون. به این ترتیب نسخه ها از بین می رفتند. گاهی از اوقات هم در دست بعضی از افراد بخیل قرار می گرفت که به دیگران نمی دادند، که این رو من دیروزم اشاره کردم. حالا برای شد که من فقط از رو بخونم معنا کنم، خیلی از خارج حرف نزنم. و اینما یملی یعنی املا می کرد. گاهی از اوقات شخصی که ازش درخواست می کرد ایشون نمی‌نوشت، میگفت اون می‌نوشت، املا می‌کرد اون می‌نوشت، نسخه به وجود می‌آمد اونم نسخه رو برمی‌داشت. گاهی هم خود ابن سینا می‌نوشت نسخه رو با اون درخواست کننده تحویل می‌داد. و انما یملی او یکتب النسخه، املا می‌کرد یا می‌نوشت، بعد و یعطیها این نسخه رو می‌داد به ملتمسها من، یعنی به اون درخواست کننده نسخه، من ها یعنی از ابن سینا، اون کسی که درخواست می‌کرد نسخه را از ابن سینا، این کتاب رو یا نسخه رو به همون میداد، اونم برمیداشت میبرد. یه کتابی پیش ابن سینا محفوظ نمیموند که دوباره استنساخ بشه و چند تا نسخه ازش به وجود بیاد، مگر اینکه حالا شخصی خودش میگرفت نسخه برداری میکرد، متعددش میکرد، متکثرش میکرد. بعضی نسخ رو آدم وقتی مراجعه میکنه، بعضی نسخی که ایشون در رساله های مختلف داره، همینطور میبینه نویسنده مثل این که فقط یک طلبه معمولی بوده که از ایشون درخواستی کرده، بعدم نسخه رو گرفته برده از روشم حالا خودش نوشته، دیگران نوشتن، خط خود طرفه و غالبا نسخه پرغلطه، غالبا نسخه پرغلطه و اختلاف زیاد داره. مثلا من نسخه رساله عشقشو چند تاشو بر من آوردن، آخر نمیتونستم از این نسخه های نسخه درستی رو انتخاب کنم، به زحمت جور میکردم اینا رو. پیدا بود با خطای مختلف که دیگران نوشتند. البته ادعا میشه خط ابن سینا محفوظه، بعضیا با منت زیاد، حالا منت نه، یعنی با تعریف زیاد، خطی رو از ترکیه برای من آوردن، گفتن این خط ابن سینا است. الان هم پیش من هست، خواستید بعد کلاستون میدم ببینید. و معزالک فقط تواترت علیه المهن، یعنی پشت سر هم بر ابن سینا مشکل به وجود میامد. یه مشکل این که از خوارزم دیروز عرض کردم ناچار شد جلای وطن کنه، حالا وطن موقت، از اونجا رفت بیرون. مشکلات بعدی توقعاتی بود که پادشاهان از ایشون داشتن و هیشون رو به زحمت کارهای اجرایی وادار می‌کردن. اینا بالاخره برای یک عالم اینا مشکل به حساب میاد، ممکنه دیگران اینا رو غنیمت بشمارن، امتیاز حساب کنن، ولی ابن سینا اینا رو افت خودش حساب میکرد. شأنش این بود که کارهای فرنگی کنه نه کارهای اجرایی. و قالت کتب هل قوائل. قوائل جمع قائل است. قالت یعنی ناگهان او را گرفت. قوائل جمع قائل است. قائل مصیبت، مهلکه، شر، فساد، یعنی کتبش رو شر و فساد و مهلکه ها می گرفت، یعنی این کتاب از بین می رفته. خود ایشون بعدن اشاره میکنه که من کتابی نوشتم به نام حکمت مشرقیه، خب اون کتاب الان در دست نیست، با اینکه میگه تمام آرای خودمه و من کتابای دیگر به آرای مشرقی نوشتم، اون کتاب رأی خودم و خیلی مهمتر از بقیه کتابشه، در این حال نیست. البته ظاهرن تا زمان فخر رازی بوده، زمان خواجه دیگه نبوده. خواجه از فخر رازی نقل میکنه، میگه فخر رازی گفته من در حکمت مشرقی این چنین دیدم، ولی کتاب در دسترس خواجه هم نبوده، یعنی زمان خواجه هم از بین رفته. اخیراً مثل این که یک ورقای ازش به دست آمده، کامل نیست. وقالت کتبه القبائل، یعنی مصیبت ها، مهلکه ها، شر و فساد ها یک دفعه بر کتبش وارد شد. فبقیتو یعنی خب این حالا داستان ابن سینا رو گفت، حالا میگه خودش رو توضیح میده که من چگونه با ایشون تماس پیدا کردم. فبقیتو معهو عدت سنی، با ایشون بودم، ملازمش بودم چند سالی. که انتقل و فیها، در اون سالها انتقل و من جرجان الی ری، یعنی از اون جرجان خوارزم آمدم به سمت ری. تاریخ نشون نمیده که ابو عبید همراه ابن سینا از جرجان به ری منتقل شده. تاریخ نشون میده ابن سینا فقط با اون طبیب مسیحی همراه بوده. احتمال داره انتقال ابو عبید به ری جدا بوده، یعنی ایشون نه همراه ابن سینا بلکه بعد ابن سینا از جرجان به ری منتقل شده. و من الری الی همدان. و شغل به وزارت الملک شمس الدوله، مشغول این وزارت شد. شمس الدوله از آل بویه بود و اینا هم شیعه بودن همشون. و کان اشتغاله بذالک حسرتا علینا، اشتغال ابن سینا بذالک به این وزارت حسرتی بر ما بود، یعنی ما همش قصه میخوردیم این شخصی که باید ازش استفاده کنیم الان رفته با مردم عوام سر و کار داره، داره کار مردم عوام رو که دیگران هم میتونن راه بندازن داره راه میندازه، و ایشونو که باید بیاد با دانشمندا سر و کار داشته باشه و علم و توسعه بده مانع شدن. ما حسرت میخوردیم که چرا این چنین وضعی پیش اومده. و ضیاءً لروزجارنا، و باعث ضایع شدن عمرمون میدونستیم. روز جار معرب روزگاره، این تعریف به وسیله خود ابن سینا انجام گرفته. و بعد هم شاگردش داره تقلید میکنه. در کلام عرب روز جار نداریم، همون روزگار فارسی رو برداشت عربی شده، شده روزجار. جالب اینجاست که مصحح این کتاب عرب بوده. تو بخش طبیعیات قسمتی از این چاپ سفیده. من مراجعه کردم به نسخه خطی، دیدم روزجار نوشته. اونجا نوشته روزجار، این عربه نتونسته بخونه، سفید گشته رد شده. اینی که منطق و تصدیل میکرده، من گمان میکنم آدم قوی تری بوده، روزجار خونده. نه فقط اینجا، در جاهای دیگه هم دقت میکنم میبینم سرخط آمدناش خیلی مرتبه، ویرگول گذاری ها و نقطه گذاری هاش خیلی مرتبه. پیداست که تخصصی تو منطق داشته و قوی تر از اون آدمی بوده که طبیعت رو تصمیم کرده. حالا اینجا روزجار رو نوشته، سفید نذاشته. روزگار یعنی عمر، یعنی ضایع شدن عمر خودمون میدیدیم. میدیدیم ایشون وقتی مشغول کارهای اجرایی عمر ما داره ضایع میشه. و کان قد وهن الرجای زن فی تحصیل تصانیف الفائده، خودش که وقت نداشت که برای ما درس بده. وقتی بهش مراجعه می‌کردیم ما رو به تصانیف گذشته‌اش حواله می‌داد و ما مایوس بودیم که دسترسی به اون تصانیفش پیدا کنیم، چون با این خاطره‌ای که ازش داشتیم که ایشون هر چی رو می‌نوشته به دست دیگران می‌داده، دیگران هم بعضیشون کرم داشتن بعضیشون بخیل بودن، دیگه تقریبا امید نداشتیم به این که بقیه تصانیفش در اختیار اون قرار بگیره. از طرفی الان نمیتونه با ما حرف بزنه چون مشغولیت داره، از طرفی اون کارهای گذشته شو که در فراغت انجام داده ما دسترسی نداریم، ناچار شدیم بیام درخواست کنیم که لابلای کارهاش شفا رو بنویسه. و کان قد وهن الرجاء اذن، یعنی امید ما سست شد در این که بتونیم تحصیل کنیم تصانیف فائته او را، یعنی نوشته های گم شده شو، نوشته هایی که الان در اختیارمون نیست نتونستیم پیدا کنیم. فلتمس نامنها عادت ها، چون این چنین بود میدیدیم که ایشون فراغت کامل نداره، ازش درخواست کردیم که اون نوشته ها رو اعاده کن برای ما، دوباره بنویس. فقال اما الاشتغال بالالفاظ و شرحه ها فامر لا یسعه وقتی، این که من بیام دوباره اون مطالب رو بنویسم بعدم توضیح بدم، نه شرحی بر کتب بنویسم، عرض کردم شرحی بر کتب نوشتن شرح نویسینا نیست، همون نوشته خودش رو توضیح بده. گاهی از اوقات مطلبی رو می‌نویسه مجمل، بعد همون مجمل رو در ادامه توضیح میده، میگه این کار دیگه وقت من نبود، که وقتم نمیشد، که نداشتم وقتی که بتونم الفاظ رو بنویسم و بعدم توضیح بدم. اما اشتغال به الفاظ و شرح اون الفاظ فامرون لا یسعه وقتی، وقت من گنجایشش رو نداره، یعنی اونچنان وسعتی نداره که من بتونم بهش بپردازم. ولا تنشت له نفسی، نفس من نشاط این کارم نداره، یعنی حالت خستگی بهم دست داده، دیگه نمیتونم این مکررات رو تکرار کنم هی بنویسم چند بار. و این یه امر مهمیه در انسان که چیزی رو دو مرتبه سه مرتبه نمیتونه تکرار کنه. این استادایی که چند بار کتابو درس میدن، اگر شنونده ها عوض نمیشدن نمیتونستن چند بار کتابو درس بدن، یا باید کتاب عوض بشه یا شنونده عوض بشه. نلزه اساتید اگر یه شخصی پیشش کتابی خونده باشه دو مرتبه همون بخواد همون کتاب بخونه ناراحته، میگه برات خوندم قبلا دوباره برای چی؟ تکرار انسان خسته میکنه. ایشون هم همینه، میگه من نشاط ندارم دوباره بخونم. تنها کتابی که متکلمش و مخاطبش یکیه و تکرارش هم شادابی میره قرآنه، که هرچی میخونیم بازم میبینیم دفعه بعدم میتونیم بخونیم، با اینکه نه مخاطب عوض میشه نه متکلم عوض میشه نه کتاب عوض میشه، ولی شادابیت داره. در خوندنی ها اینطور، در عمل کردنی ها محرمه، محرم هر سال که میاد تجدید میشه، انسان احساس تکرار هم نمی کنه. ولا تنشد لهو نفسی، نفس من نشاط نداره، یعنی آماده این کار نیست. فاین قناعتون به ما یتیسر و لیمن اندی، اگر قانع میشید به مقداری که توانایی دارم براتون بنویسم یک کتاب جدید که جامعه همه نوشته هم باشه، شفا رو بده میگه. فاین قناعتون به ما یتیسر و لیمن اندی عملتو لکن تصنیفن، انجام میدم تصنیفی رو که جامع باشه به همون ترتیبی که یتفق لی، به همون ترتیبی که برام اتفاق افتاده، یعنی به همون ترتیبی که ذهنم یاری میکنه، یعنی ذهن من یه ترتیبی درش منظم شده به همون ترتیب که تو ذهنم براتون بیرسه. میخوای
اشتغال به الفاظ هستی؟
بله.
مثلا این کتابی که میخواد بنویسه اشتغال به الفاظ هستی؟
بله، اشتغال به الفاظ هست، اشتغال به شرح هم هست، ولی تا به اندازه‌ای که میسر بشود. اونا ازش میخواستن که بیش از به اندازه که احتیاج دارن ابن سینا حرف بزنه. ابن سینا میگه نه، به اندازه احتیاج تو من نتونم حرف بزنم. اگر قناعت کنید به اندازه وقتم با تون حرف بزنه اشکال نداره. یعنی بازم اشتغال به الفاظ هست، اشتغال به شرح الفاظ هم هست، اونتا به اندازه مشروع.
اشتغال به الفاظ هستی؟
فبذلنا له من الرضا به، ما بذل کردیم برای ابن سینا از جانب خودمون رضایت به این کار رو، گفتیم یا بی نداره این کار هم انجام بدی بالاخره غنیمته، ما بالاخره استفاده خودمون رو میکنیم. و حرسنا علی ان یغم منه، ابتدا به طبیعت بیشتر اصرار داشتیم که منه یعنی از ابن سینا ابتدا شود در این کتاب به طبیعت، یعنی گفتیم اول طبیعت شروع کن، با اینکه اول باید منطق شروع میشود، ولی ما از این درخواست کردیم که طبیعت شروع کنه و ایشون هم طبیعت شروع کرد. پس اول این کتاب درست قسمت منطقش اوله، ولی قسمت نوشته شدهش طبیعت، قسمتی که اولا نوشته شد طبیعت. فشار افیزالف یعنی در همین نوشته ای که به ما بعده داد شروع کرد و کتب قریبا من 20 ورقه، حدود 20 ورق نوشت. ثم منقطع عنه بالقباط سلطانیه، بعد انقطاع پیدا کرد عنه از نوشتن به خاطر اون قباطع و موانعی که از جانب سلطان می آمد، یعنی سلطان نامه‌هایی می فرستاد، کارهایی داشت که ایشون ناشا بود مشغول اون کارها بشه و اینها قباطع بودن، کار او رو قطع می کردن، نمی زاشتن کارش تموم بشه. 20 صفحه نوشت دیگه رها شد، 20 ورق نوشت دیگه رها شد. و ضرب الدهر ضرباته، یا ضرباته، یا اصلا ضرباته درسته، هسته رو خوندم بالاخره یکیش درسته هم میاد دیگه، سومی درسته. ده ضرباتش را وارد کرد، یعنی روزگار بالاخره با ما ناسازگاری کرد، ابن سینا نتونست بعد از این 20 ورق هیچی بنویسه تا وقتی این پادشاه یعنی شمس الدوله مرد. وقتور مزالک الملک یعنی گرفته شد این ملک یعنی مرد، و آسره و بعد از این که این ملک از بین رفت، ابن سینا به ذهنش اینطور رسید و اینو انتخاب کرد که از شهر فرار کنه، چون پادشاه بعدی هم که میامد باز پیشنهاد وزارت داشت، اینشون تصمیم گرفت از شهر فرار کنه، ولی برای فرار کردن آمادگی نبود، باید یه جا مخفی میشد تو خود شهر، یه جا مخفی میشد بعد از اونجا در یه فرصتی فرار میکرد. وقتی وارد مخفیگاه شد، ابو عبید میگه ما غنیمت شمردیم، خب حالا بیکاره دیگه، بالاخره پادشاه دسترسیش نداره، گفتیم شروع کن. شروع کرد تمام طبیعت به جز نبات و حیوان رو نوشت. بعد یکی از شاگردای ایشون، همکارای ایشون که دنبال مال و منال بود، رفت جای ایشون رو به پادشاه خبر داد. حالا یه چیزی هم حتما از پادشاه یه هدیه هم دریافت کرد. بعد آمدن ایشون رو گرفتن. دیگه اون فراغت و اینها دوباره تموم شد. یعنی داری از رو میخونه. و آسره هوبه، یعنی ترجیح داد خود ابن سینا، الله یقیم فی تلک الدوله، تو این دولت باقی نمونه، بره جای دیگه، میخواست از همدان بره اصفهان که همین کارم کرد بالاخره. ولا یعابد تلک الخدمه، دیگه بر نگرده به اون خدمت وزارت، این انتخاب کرد. و رکن الى ان الاحتیاط له فی مستحبه من ذلک ان یستتر، ان یستتر مفعول رکن است، میل پیدا کرد، نه خبر انست مفعول رکنه الا ان الاحتیاط، میل پیدا کرد به این که، اعتماد کرد به این که احتیاط برای ابن سینا در اون چه انتخاب کرده من ذلک، انتخابش چی بود؟ انتخابش فرار بود، انتخابش فرار از شهر بود. بعد گفت احتیاط در این منتخب من، یعنی در فرار کردن من، ان یستت، یعنی که مخفی بشم، فعلا مخفی بشم که دسترسی به من پیدا نکنن تا در یه فرصتی که همه غافلن بتونم از شهر فرار کنم. مرتقبا فرصت الانفصال عن تلک الدیار، در حالی که انتظار میکشید که یه فرصت جدایی از این دیار براش پیش بیاد که در اون فرصت بتونه فرار کنه. فرصت چی بود؟ فرصت قفلت اهل شهر، که اهل شهر قفلت کنن و ایشون از شهر فرار کنن. شهرهای قدیم اینطور نبود که شب که شد بتونن فرار کنن، شب که میشد در شهر رو میبستن، دور تا دور شهر دیوار داشت، دیوارم در توش گذاشته بودن دروازه شهر. ایشون اگه بخواست از دروازه شهر بیرون بره اون نگهبان نمیذاشت. یعنی شبانه فرار کردن الان خیلی راحته، ولی اون وقت راحت نبود. همونطور که روز نمیشه فرار کرد، شب نمیشه فرار کرد. لذا باید دنبال فرصت باشه، ببینید چه فرصتی میتونی پیدا کنه. چه این نگهبان یادش میره در رو ببنده و خوابش میبره که در اون فرصت ایشون بتونه از شهر بزنه بیرون. فصادفت، حالا ابو عبید میگه که وقتی ایشون رفت مخفی شد، من با یه وقت وسیعی روبرو شدم، درخواستم رو تکرار کردم، گفتم حالا که فراغت دارید کتاب بنویسید. فصادفت منه خلوتن و فراغن اغتنمته، برخورد کردم از ابن سینا خلوت و فراغتی رو که این فراغت رو غنیمت شمردم. و اخذته به تتمیم کتاب شفا، او رو گرفتم به این که کتابش، یعنی درخواست کردم ازش، منتها درخواست سفت و سخت، به طوری که اسمش رو میشه گذاشت اخذ کردم. اخذ کردم که این کتاب شفا رو تموم کنم. 20 ورق نوشتی، بقیه‌اشم بنویس. بله؟ نامگذاری نکرده بودی؟
یعنی ابتدایی که شروع
کرده
نامی
روش نداشت؟ حالا اون نامش رو شاید نداشته،
یعنی احتمال داره نامگذاری از خود روشنی بوده باشه؟
من الان یادم نیست که شفا را قبل از این که تمام کنه اسمش رو گذاشت شفا یا بعد گذاشت، خودش گفت ابو عبید پیشنهاد اینا نمیدونم، اینا یادم نیست. بعد از که تدوین این نوشته، بعد از تدوینه، بله. الان خودش اشاره میکنه زمانی که من با ابن سینا مرتبط شدم، ابن سینا حدود 32 سالش بود، پیروز خوندی، بعد میگه وقتی از کتاب شفا فراغت پیدا کرد 40 سالش بود. یعنی این 8 سال، تو این 8 سال این اتفاقات داره میفته. و بعد وقتی داری این مطلب ابو عبید می‌نویسه، شفا تموم شده، یعنی بعد از 40 سالگی ابن سیناست. و اقبله و به نفسهی علا تصنیفهی اقبالا به جد، ابن سینا رو آورد به تصنیف این شفا، رو آوردن به جد، یعنی املا نکرد، به نفسهی خودش آمد تصنیف کرد، نه املا کنه ما بنویسیم. و فرق من طبیعت و الهیات بجز دو کتاب حیوان و نبات. در طبیعت عرض کردم 8 فنه، فن هفتش که نباته و فن هشتش که حیوانه، ننوشته 6 فنشو نوشت. الهیات هم کامل کرد که 10 مقاله است، همه رو نوشت. فی متت اشرین یومن، 20 روزه اینا رو نوشت. من غیر رجوعن، حالا ما خود الهیاتش رو چند سال میخونیم، طبیعتش رو بیشتر، ایشون 20 روزه نوشته. من غیر رجوع الی کتاب یحضره، بدون این که رجوع کند به کتابی که حاضر باشه پیشش. کتابا تو ذهنش حاضر بود ولی کتابی در دست نداشت. اقوال نادره یونانی ها رو تو کتاب طبیعتش و احیانا تو کتاب الهیاتش نقل میکنه. پیداست که اون اقوال تو ذهنش بوده و نقل میکنه و اظهار نظر میکنه. من غیر رجوع الی کتاب یحضره، و انما اعتمد طبعه فقط، اعتمادش بر طبعش بود، یعنی طبیعت تو حافظش، همونی که در طبیعت داشت، یعنی همونی که خداوند در طبیعتش نهاده بود، یعنی حافظه، اعتمادش فقط بر حافظه بود، اعتماد بر کتابی نداشت. و شرع فی المنطق، یعنی بعد از اون 20 روز که دیگه الهیات تموم شد، طبیعت هم تموم شد بجز این دو فن نبات و حیوانش، شروع کرد به نوشتن منطق، باز تو همون مخفیگاهش. شرع فی المنطق و کتب الخطبه و مایت تسلو کن، خطبه رو نوشت، چیزهایی که مرتبطه به خطبه بود نوشت، باز بعدن دیگه نتونست منطق رو بدن. ثم ان اعیان تلک الدوله نقمو علیه استتاره بود. اعیان یعنی بزرگان اون دولت، بزرگان دولت بعضی هاشون ارتباط داشتن با ایشون، مخفیگاهشون میدونستن و باشون مراوده داشتن، منتها قرار بود که به پادشاه خبر ندهند. یکی خیانت کرد خبر. ثم این اعیان تلکت داره، یعنی بزرگان اون دولت، نقمو علیه استتاره او، عیب گرفتند، نپذیرفتند بر ابن سینا استتارش رو. یعنی بهش گفتن چرا مخفی شدی؟ آشکار بشد، حالا بعد فرض بزرات قبول کردی بکن. وستن کرو از محوف المفارقن، نپسندیدن تصمیم ابن سینا رو در مفارقت از این شهر. گفته بود که من میخوام از این شهر برم، اونا نپسندیدن این مفارقت رو، گفتن این تصمیم تصمیم خوبی نیست. و ظنهو انهو لمکیدتون او لممالعت جنبت معادیت، فکر کردن که ابن سینا به کیدی گرفتار شده یا دیگران ذهنشو خراب کردند یا خودش بالاخره یه اتفاقی افتاده که حالا این فریبیست که ابن سینا خورده، شاید هم دیگران فریبش دادن، یا نه دلش از دشمنی دولت قبل پره لذا میخواد بره بیرون، یا فریبش دادن یعنی براش بد گفتن از این دولت و منصرفش کردن، یا خودش یه چیزی اتفاق افتاده دشمنی پیدا شد. خیلی توجه نکردن که وقت ابن سینا عزیزتر از این حرف هست و او به خاطر بخلی که نسبت به وقتش داره میخواد فرار کنه، نه دشمنی داره نه فریب خورده، ولی اینطوری گمان کردن که ایشون فریب خورده یا ایشون مثلا دشمنی پیدا کرده چه حاضر شده به فرار. و ظنه انه و ظنه انه، یعنی این عزمی که در مفارقت پیدا کرده یا این استتاری که براش حاصل شده به خاطر فریبی است که برایشون وارد شده، یا به خاطر پر شدن قلب ایشون از یک حیثیت دشمنیزا، دشمنی آور، یعنی یک جنبه‌ای که باعث دشمنی میشه تو دل ایشون آمده، تو فکر ایشون آمده و ایشون رو با اون پادشاه یا با کار در پیش پادشاه دشمن کرده. اینطوری فکر کردن، فکر نکردن که این داره به عمرش توجه میکنه که عمر من حیفه که اینجا مصرف بشه، فکر کردن جوری دیگه پیش آمده. اون وقت در بین این اعیان یکی از کسانی که با خود ابن سینا حالا یا شاگردش بوده خدمتگزارش بوده به قول ایشون خلص خدمش بوده، اون میره خبر میده مخفیگاه ایشون رو آشکار میکنه. و هر از بعضو خلص خدمهی علا توریتهی فی محلکته، حرص میزد بعضی از خلص خدم ابن سینا برای این که ابن سینا رو تو ورطه در داخل کنه در محلکه، او رو در ورطه و محلکه بیفکنه، یعنی دلش میخواست ایشون لو بده که دو مرتبه بیاد تو وزارت وارد بشه و تو محلکه ای که خودش محلکه میدونسته بیفته. چرا این کاری میکرد؟ چرا این حرص رو داشت؟ لیفوز بما لهو اندهو من متاع دنیا. چون کلمه اندهو داره بما لهو خوندن، به مالهی نخوندن، تا دسترسی پیدا کند به آنچه مال ابن سینا بود. اندهو انده این بزل خدم، یعنی اماناتی پیش ابن سینا پیش او داشت، میخواست کاری بکنه که این اماناتو به قول ما بالا بکشه برای خودش برداره. اون امانات عبارت بود از متاع دنیا، مقداری از متاع دنیا که حالا در فرصت وزارت برای ابن سینا پیش آمده بود پیش این بعض الخدم بود. این بعض الخدم به طمع این که اون متاع دنیا در اختیارش قرار بگیره حرص میزد که ابن سینا در محلکه بندازه، که ابن سینا فرصت این که بیاد از اون مطالبه کنه این امتاع دنیاوی رو نداشته باشه. بله لهو ابن سینا، بله لهو ابن سینا، بما لهو تا دسترسی لیفوزه، تا دسترسی پیدا کنه این بعض خله است، به ما لهو به آنچه که مال ابن سینا بود، اندهو پیش این بعض خله است، من متاع دنیا، یعنی بعضی از متاع دنیا پیش او بود دلش میخواست دسترسی پیدا کنه. چون حرص میزد، چون این غرض رو داشت، فدل علیه طلاب خون. طلاب یعنی اون کسانی که در جستجوی ابن سینا بودن، یعنی اون کارگزاران دولت که فرستاده شده بودن که ابن سینا رو پیدا کنند، اونا رو راهنمایی کرد. فدل در راهنمایی کرد علیه برای ابن سینا طلاب ابن سینا رو، یعنی جستجو کنندگان از ابن سینا رو.
عبارت زنده هنده قسمت دومش نمیده نمو مال اتمان جمعتن مادیه. میتونیم به من این ترجمه کنیم که اونا گمان کردن که این میخواد با جانب دشمن همکاری کنه، چون ممالعه تو لغت به معنی همکاری اومده. یعنی اینا گمان کردن که مثلا میخواد اهل کید و فریبه، یا گمان کردن که این میخواد با جانب دشمن همکاری کنه.
عید نیست اگه ممالعه به معنی همکاری آمده باشه که من ندیدم ممالعه تو نگاه نکردم. ممالعه تو من بنای پوری گرفته. اگه ممالعت به معنی همکاری باشه، معنای شما میکنه بد نیست، یعنی خواست طرفداری بکنه از طرف دشمن، یعنی خواست به سمت دشمن بره، لذا تصمیم فرار کرد. اینم ممکنه. و کانو ممن سلف لهو اندهم سنایو تحرم علیهم قصدهو بلیهاش. این طلاب کیا بودن؟ اونایی که جستجو میکردن از ابن سینا کیا بودن؟ کسانی بودن که ابن سینا براشون حق داشت، چندان حقی داشت که اونها حق نداشتن در مقابل این حق ابن سینا رو به وحشت اندازند، ولی این کار کردن، ایشون رو به وحشت انداختند. یعنی کارهایی ابن سینا با اونها کرده بود که حق به گردن اونها داشت و اونها حق نداشتن در مقابل اون حق این کار رو ابن سینا بکنن که ایشون وحشت بندازن. و کانو ممن سلف لهو اندهم سنا. اون طلاب از کسانی بودن که برای ابن سینا پیش اونها کارهای انجام شده بود، یعنی ابن سینا برایشون کارهایی کرده بود که تحرم علیهم یا تحرم علیهم، اون کارها حرام میکرد بر اینها که قصد کنن ابن سینا رو به لیهاش، یعنی قصد کنن به اینکه او رو به وحشت بندازن و ناراحتش کنن. یعنی حق داشت ابن سینا رو گردن اونها و اونها نباید این حق رو ندیده میگرفتن. اون حقی که ابن سینا بر اونها داشت حرام میکرد به وحشت انداختن ابن سینا رو، ولی اینا این کار کردن. لوکانو للمعروف زاکرین، اگر قدر نیکی ها رو میدونستن. اینا قدر نیکی نمیدونستن، معروف این نیکی، اگر به یادشون میامد نیکی رو و متذکر این نیکی ها بودن، یعنی قدر نیکی ها رو میدونستن، حرام بود برشون که ابن سینا رو به وحشت بندازن. ولی چون اونا قدر شناس نبودن، این حرام رو حرام ندیدن، بلکه بر خودشون جایز دیدن. بله کار، یعنی کارهایشون کرده بود که به گردن اون طلاب حق پیدا کرده بود. طلاب به معنی طلبه نیست، به معنی شاگردان نیست، به معنی همونه که جستجو میکردن، کارگزاران دولت. ایشون وقتی وزیر بوده خب به اونها رسیدگی کرده و به اونها خدمت کرده، بنابراین حق به گردنشون داشته. اونها نباید در مقابل اون حق ایشون اذیت میکردن، ولی اذیت کردن. منتها علتش این بوده که للمعروف زاکرین نبودن، یعنی نیکی ها رو یاد نمی کردن، فقط فکر همون روز خودشون بودن، یعنی فکر غنیمت خودشون بودن، فکر این که حالا ما حقی رو پاسخ بدیم نبودن. لوکانو للمعروف زاکرین و وقفهم الى مکانه. بله. و وقفهم الان مکانه، ضمیر وقفهم برمیگرده به اون خلص که این طلاب رو راهنمایی کرده. وقفهم یعنی مطلعشون کرد، مطلع کرد اونها رو بر مکانه، یعنی جا رو نشون داد. این وقفهم الان مکانه عطف بر اون دل علیه طلابه هست. بقیه همونطور که توجه کردید در خط تیره نوشته شده دل علیه طلابه و وقف هم علامه کن خستوس قمن ها به ایدائهی قلعت فردجان. استیساق یعنی محافظت یعنی حبس. ایشون رو حبس کردن فستوس قمن ها نگهداری شد محافظت شد از ابن سینا، یعنی دیگه نذاشتن آزاد باشه، بردنش تو حبس. یعنی استیساق یعنی بستنش، حبسش کردن. به چه جور حبسش کردن؟ به ایدائهی، به اینکه او را ودیعه گذاشتن، یعنی به عنوان یک محبوس گذاشتنش تو قلعه فردجان. قلعه قسمت‌های جنگی شهر، یعنی تو هر شهری قلعه ای دارن که اون قلعه محل جنگه، یعنی تو اونجا ارتش وجود داره. ایشونو تو اونجا حبسش کردن، یعنی گذاشتن توی محلی که لشکر محافظتش کنه، نظران فرار کنه. و بقیا فیها قد اربعت اشهر، چهار ماه اونجا بود. رئیس ما تقرر اسباب تلک الناحیه علی فصل من الامر. رئیس ما در فارسی تا معنی میکنه، در گفته میشه وقف رئیس ما سلینا، تو لغت نوشتن فلانی آمد پیش ما، وقف متوقف شد یعنی ایستاد، رئیس ما سلینا تا ما نمازمون خوندیم، یعنی منتظر ما شد تا ما این کار کردیم. رئیس ما به معنی تو فارسی من همون تا میاد، یعنی این امر اتفاق افتاد تا به دنبالش این وضع پیش آمد. چهار ماه در اون حبس باقی مون، فیها یعنی در اون قلعه چهار ماه باقی مون، تا تقرر یعنی مهیا شد اسباب تلکنایه علی فصل من الامر، یعنی امور رو فصل کنن، یعنی به نتیجه برسونن. امور رو فصل کنن یعنی وقتی قضاوت میشه، وقتی که کار تموم میشه میگن فصل شد، یعنی دیگه فیصله پیدا کرد، تموم شد، حق و باطل روشن شد. اینا در وضعی پیش آمد که قرار شد کار رو تموم کنن، یعنی ابن سینا رو بالاخره حالا به تعبیر من محاکمش کردند و بالاخره نتیجه این شد که ایشون آزاد بشه. و تارکه المنازعون، اونا که دربارش نظام میکردن تارکه ها ترکش کردن. فا افرج عنه، یه فرجی براش حاصل شد، یه گشایشی حاصل شد، دیگه از حبس آمد بیرون. تارک این ناحیه رو بله در باره اون ناحیه که بخواد حبس بشه،
حبس بوده اونجا دعوا بوده که بلکن در تملک که باشه اینها دارن جنگ.
بله منازعون اون قلعه رو ترک کرده، اون ناحیه رو ترک کرده. فا افرج عنه، یعنی ابن سینا حالا یا بر حسب این که منازعون مصالحه کردن یا به هر ترتیب، یه فراغتی براش پیش آمد که دیگه کسی بهش کار نداشت. و سیما معاودت الوزاره، سیما یعنی عرضه شد، تکلیف شد، یعنی دوباره بهش پیشنهاد کردن که برگرده به وزارت. فاعتذر و استمهل فاعذر، بعد از فاعتذر بیرگول گذاشته، من بیرگول خط زدم، اینجا جای بیرگول نیست. فاعتذر و استمهل یعنی بهش پیشنهاد برگشت به وزارت شد، ایشون عذر خواست و مهلت خواست، یعنی اول عذر خواست که نمیخوام، بعد مهلت خواست. فاعذر، عذرشو پذیرفتن، بهش مهلت داد. ویرگول در صورتی درست بود که امهله باشه، امهله یعنی مهلت داده شد، ولی استمهله است، ایشون عذر خواسته به دنبالش طلب مهلت هم کرده. و هناکه اشتغل بالمنطق، وقتی عذرش قبول شد در مهلتی که بهش دادن شروع کرد به نوشتن منطق، منطقی که دیوارچش و مقدمش رو نوشته بود، مبقیش هم نوشت. و تمکن من الکتب، یعنی یا من الکتب، ظاهرن کتب درسته، یعنی تمام کتب منطق رو که نهتاست همه رو نوشت. تمکن من الکتب یعنی هر نه بخش منطق رو نوشت. فعرز من ذالک ان هازاها، یعنی هازاها زمینش و میگه به کتب، یعنی شاید منظور این باشه که محاذی کتب دیگری که نوشته بود موفق شد که این کتاب هم بنویسه. یا مراد از کتب، کتب منطقی است که یونانی ها قبلا نوشته بودن. محاذی با کتب اونها کتاب نوشت، متمکن شد کتب منطقی خودش رو تمام کند، این معنی اول بود که عرض کردم. یا متمکن شد که اون چه در کتب دیگران آمده بیاورد و محاذی اون کتب دیگران هم این کتابش رو نوشت. فعر از منزاله که انحاظه ها، یعنی با سایر کتب محاذات کرد، یعنی اون چه در این کتاب نوشت به محاذی اون بود که در کتب منطقی یونانی ها نوشته شده. علال خصوص تعلیم اول که کتاب منطقی ارسطوست، که زیاد کتاب خودش رو با تعلیم اول محاذی میکنه، یعنی ترتیبی رو که در تعلیم اول رعایت شده که چطور خودش رعایت کرده.
یعنی در کتاب‌های مثل الهیات و طبیعتش
طبق
نظر خودش
حرف زده؟ نه، طبیعت الهیات هم طبق نظر خودش نیست، خودش بعدا میگه. خود سینا تو مقدمه‌ای که میخونیم میگه اصلا شفا به عقیده من نیست، من اونجایی که عقیده داشتم آوردم، اونجایی هم که مشا گفتن پیروی کردم از مشا آوردم، عقیده خالص من نیست. من در این کتاب سعی بر تبعیت داشتم، تبعیت از مشا، سعی نداشتم که نظر خودم رو بنویسم. جاهایی ممکنه نظر من بود، جاهایی هم نظر مشا بود و مخالفت نکردم.
اشاراتم به همین حالت نوشته طبق نظر دیگران؟
اشارات رو نگفته، ولی مبدومات رو بله، مبدومات هم تصریح میکنه طبق نظر مشا نوشته. اینجا هم تصریح میکنه شفا رو طبق نظر مشا نوشتم، در مبدأ و معاد میگه طبق نظر مشا نوشتم، در اشارات توضیح نمیده، در حکمت مشرقی میگه نه مبنای خودم رو گفتم، به مشا کار نداره. بله اینم ممکنه، من همینو دارم عرض میکنم، منطقه از حافظه استفاده کرد. شما میفهمه تمکن من الکتب یعنی دسترسی به کتب دیگه پیدا کرد، دیگه از حافظه استفاده نکرد، از کتب دیگه استفاده کرد و سعی کرد که محاذی کتب دیگه بنویسه. منم همینو عرض کردم، منطقه نگفتم دسترسی به کتب دیگه پیدا کرد، یعنی دسترسی ذهنی به کتب دیگه داشت، نه اون کتب رو جلوش باز کرد. این که شما میفهمید بد نیست، یعنی دسترسی به کتاب هم پیدا شد، یعنی کتاب هم در اختیارش قرار گرفت، تنهایی نبود که از حافظه استفاده کنه. ولی هر دو معنی یکیه. منم دارم عرض میکنم که محاذات کتاب دیگران نوشت، شما میفرمایید که محاذات کتاب دیگران نوشت، منتها من به نظر میسید که از حافظه استفاده کرده، شما میفرمایید نه دسترسی به کتاب پیدا شد و عبارت با شما موافق تره. یعنی تمکن من الکتب یعنی کتب منطقی اون رو به دست آورد، دیگه اونطور نبود که احتیاج داشته باشه از حافظه استفاده کنه، مثل طبیعت و الهیات نبود، دیگه کتاب منطقی در اختیارش قرار گرفت و سعی کرد که محاذی کتاب منطقی بنویسه، ترتیب اونها رو در کتاب خودش رعایت کرد. و جرا علی ترتیب القوم فیها، یعنی در کتاب منطقی که نوشت، در فنون منطقی که نوشت، مشی کرد بر ترتیب قوم، یعنی همونطور که قوم یعنی منطقیین به ترتیب وارد بحث شده بودند، به همون ترتیبشون وارد بحث شد. خودش هم بعدا میگه قسمت‌هایی در این منطق هست که جزء منطق نیستند، باید در فلسفه مطرح بشن، مثل مقولات. ولی چون دیگران در منطق نوشته بودن، منم سعی کردم تبعیت کنم در منطق نوشتم. ایشون معتقد مقولات جزء منطق نیست، مقولات جزء فلسفه است. بعضی بخش های منطقی بود که بعضی بخش های تو منطق نوشته شده بود که جزء منطق نبود، ولی من سعی کردم که موازی با بقیه منطقی ها عمل کنم. و تکلم علی ما استنکره من اقوالهم، بعد در هر جا که اقوال منطقیین رو، یعنی اقوام قوم رو، اقوال قوم رو نمیپسندید، استنکار داشت، یعنی نمیپسندید، بر علیهشون تکلم کرده، یعنی اقوال اونها رو آورده ردشون هم کرده، چون دیگه اقوال کاملا در دسترسش بود، چون کتابا در دسترس بود. فتال المنطق، منطقی خود طول کشید. چرا؟ چون ایشون میخواست به محاذات کتب دیگران بنویسه و اقوال دیگران رو بیاره و جواب بده. و تم به اصفهان، در اصفهان تموم شد. معلوم میشه تو همدان شروع کرده، بعد منتقل شده به اصفهان، در اصفهان کتاب منطق رو تموم کرده. با تموم شدن منطق و بعدم زمیمه کردن نبات و حیوان، شفا قسمت طبیعیاتش و منطقش و الهیاتش تموم شده. حالا ریاضیاتش میمونه. ایشون میفهمد ریاضیاتم نوشته بوده قبلا، نه به عنوان کتاب شفا، نوشته بوده ملحق شده به کتاب شفا، شفا شده کامل. پس دیگه ریاضیات جدید ننوشه، اما ریاضیات قدیمی که نوشته بوده ملحق شده به منطق، ملحق شده به کتاب. اما ریاضیات فقط کان عملها، اونا رو انجام داده بود علی سبیل الاختصار فی سال فی زمان، در زمان گذشته انجام داده بود. فرا آن یوزیف و علی کتاب شفا، رأیش بر این قرار گرفت که به کتاب شفا اضافهش کنه و کتاب شفا جامع چهار تا علم شد، در حالی که ریاضیات رو برای شفا ننوشته بود، مستقل نوشته بود ولی ملحق کرد به شفا. و صنف ایزن الحیوان و نبات، نبات و حیوان رو هم که دو بخش باقی مونده از طبیعت بود تصنیف کرد. و فرق من هذه الکتب، یعنی از این کتب فارغ شد و کتاب شفا تنظیم شد. و هذا فی اکثر کتاب الحیوان، کتاب ارسطوتالیس فیلسوف، در بسیاری از نوشته های کتاب حیوانش به محاذات کتاب ارسطو حرف زد، چون ارسطو اولین زیستشناس معرفی میشه، اصلا علم زیستشناسی رو میگن مبتکرش و بانیش ارسطو بوده. و علتش هم این بوده که خب حیواناتی در اختیار دانشمندان نبوده، حالا یا قرارداد بوده یا اسکندر خودش از پیش خودش این چه بوده، سلام علیکم، که نه که اسکندر مسافرت میکنه برای فتح کشورها، هر حیوانی که به دستش میرسه و میبینه تو یونان این حیوان موجود نیست، اینو میگیره میده دست یه نفر، میگه ببر برن ازتو، سوغات میفرسته، تو هر شهری وارد میشده، تو هر ناحیه وارد میشده، سوغات برای ارسطو میفرسته. ارسطو وقتی این حیوانات دستش میرسه شروع میکنه به مطالعه درباره اینها و نوشتن علم حیوان در مورد این حیوانات. منتها خب تجربه زیادی در مورد حیوان شناسی نداشته، همون ظاهر رو میدیده، یه حالات ظاهری حیوانات رو میدیده، اونا رو ثبت میکرده. علم زیست شناسی به این صورت از ارسطو شروع شد که کمک کارش اسکندر بود، بعدم دیگه توسعه پیدا میکنه تا زیست شناسی امروز. حالا ابن سینا کتاب حیوانش رو به محاذات کتاب حیوان ارسطو نوشته. و زاد فیها من ذلک زیادات، فیها یعنی در این کتاب حیوانش یا در شفاش یا در کتبی که مربوط به منطق و اینها بود، زیاداتی از خودش اضافه کرد. یعنی اینطور نیست که هر چه ارسطو گفت به عبارتی دیگر ابن سینا نوشت، بلکه اضافاتی هم در این مسائل داشت. و یک و بلغ سنه این ازن اربعین، در اون هنگامی که تو اصفهان بود و شفا رو تموم کرد، سنش به 40 رسید. پس از 32 شروع کرد تا 40 تموم کرد. ظاهرا دو سه خط دیگه باقی مونده ولی من نمی‌رسم بخونمش. بزنش برای جلسه بعد.